شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 37.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود و على آله امناء المعبود. خدای را سپاسگزاریم که توفیقی حاصل شد تا باز هم در جمعی از دوستان به ذکر زیبایی ها و لطائف و ظرائف میدان دیگری از کتاب مستطاب صد میدان بپردازیم. این میدان را خواجه که میدان 37 از کتاب صد میدان هست خشوع نامیده است و می‌فرماید از میدان اشفاق میدان خشوع زاید و می‌فرماید خشوع ترسی است، بیمی است، حراسی است که ضمیر را یعنی باطن انسان را که خاطر را یعنی جان انسان را از حرمت یعنی از نوعی ویژه احترام گذاری نهایت فروتنی مهر محور که محورش محبته و حراسی که میزاید محروم شدن از همین محبته و انقطاع میان محب و محبوبه. خشوع ترسی است که خاطر را از حرمت نرم کند. گاهی باطن سرکشی هایی دارد، لجام گسیختگی هایی دارد، عصیان‌هایی دارد، خودمحوری‌هایی دارد. در این صورت او نرم نیست، ادب شده و تربیت شده نیست، گاه سرکشی میکنه، درشتی میکنه. ولی وقتی میدان اشفاق را سالک با اون ظرافت‌ها پشت سر نهاد، به عشقی، به محبتی، به مهری پرورده می شود و مجهز می گردد که خود این مهر و محبت و انسش و الفتش و اعتیادش به این مهر و محبت باعث حضور یک نوع ترس ویژه می شه که این ترس را همانطوری که خواجه علیه الرحمه فرمود خاطر را از حرمت نرم می کند. از اون سرکشی ها دیگه خبری نیست، از اون عصیان ها دیگه خبری نیست، از اون بیتوجهی ها خبری نیست. در برابر خاطر عاشق، قلب عاشق، باطن عاشق، در برابر مهر معشوق و حضور معشوق نرم است، افتاده است. هیچ گونه درشتی و سرکشی و انانکشی ندارد. به این میگویند خشوع. محورش مهره و حب آگاهانه و عارفانه است، نه تقلید کورکورانه و جاهلانه. خشوع از نظر حضرت خواجه علیه الرحمه سه تا ویژگی داره. اول ترسی است که خاطر را از حرمت که همون احترام گذاری ویژه و نهایت فروتنی عاشقانه باشه نرم میکند. دوم اخلاق را تهذیب کند، از سوء رفتار در شخص دیگر خبری نیست و چون باطن نرم شده از سوء افکار هم خبری نیست. فکر بد، اندیشه بد، تخیل بد، توهم بد در او راه ندارد. و در این حال خلقش ره، یعنی منشش ره، ویژگی های ذاتیش ره تهذیب میکنه دیگه. در خلقش کجی، درشتی، کثافت، آلودگی راه نداره. و سوم، اطراف را تهذیب کند. چشمش، ببخشین، اطراف را ادب کند. چشمش ادب شده، جز جایی که باید باز شود باز نمی شود. چشمای ما بی ادبه. گوشش ادب شده است، جز آنچه را که باید بشنود نمی شنود. بی ادبانه گوش به هر لهوی و لغوی نمی دهد. دستش جز با آنچه باید و شایسته است که دراز شود دراز نمی شود. و پایش هم چنین. همه وجودش، خلاصه ظاهر و باطنش پالوده میشه. کی کرده این پالودگی را برایش هبه کرده؟ همین خشوع. این خشوع از چه مایه گرفته؟ از عشق، از حب الهی. این حب، حب شدید، اون حراس را تولید کرده که می ترسد به چیز دیگری ننگرد، از چیز دیگری نشنود، از غیر او نشنود، به غیر او نگاه نکند، از غیر او نگیرد و نخواهد، به سوی غیر او نرود. اگر شخص به این ویژگی هایی که عرض کردیم مجهز شد، اهل خشوع شده است، اهل خشیت شده است، به مقام خاشعین که در قرآن مقام والایی هست دست یافته است. فقط همین. آیه ای را که حضرت خواجه برای تبیین حرفهای خودش و برداشتهای خودش محور انتخاب کرده و برگزیده، آیه شریفه 60 و ببخشید آیه شریفه 16 هم از سوره مبارکه حدید هست. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم به ذکر الله. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا هنگام آن فرا نرسیده است که دلهای مؤمنان برای ذکر الهی نرم شود و آنچه از جانب حق به آنها نازل شده پذیرا باشند؟ در یکی از مباحث گذشته عرض کردم اگر سنگی داشته باشیم یا شیشه، مثل این شیشه روی میز بنده حقیر، وقتی رنگی را یا آبی را، ولو آب حیات باشد، روی این بریزیم، چون نرم نیست از خود کرده نمیتواند، جذب هستی خودش کرده نمیتواند، از آن برخوردار شده نمیتواند. اما اگر یک شن نرمی داشته باشین، ماسه بسیار نرم و لطیف کنار دریایی، تا وقتی این آب را به او میریزیم، اگر خواسته باشیم برداریم، دیگه یک قطرش هم نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه به سرعت از آن خودش میکند. با همه وجود آمادگی دارد که بگیردش و در خود هضم کند. این همونه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا فرا نرسیده است موقع آن که اونها که ایمان آوردن قلبهایشان پذیرش داشته باشه، نرمش داشته باشه، برای گرفتن آنچه از جانب حق میرسد آمادگی داشته باشن، آغوششان باز باشه، تا همه را از آن خود کنند و همه را عضو خود، مایه خود، سرمایه خود، عین هستی خود بسازند، تتمه آیه بسیار زیبایه برای افرادی مثل بنده بدبخت که تنبه پذیر و عبرتگیر نیستم، بسیار زیبایه. می فرماید ولا تکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد قست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. مانند این گذشته ها نباشید، از گذشته ها عبرت بگیرید، درس بگیرید. کتاب بر آنها نازل شد و مدت ها بر آنها گذشت، باز هم انتباه نگرفتند، بیدار نشدند، جانشان را آماده پذیرش آنچه از جانب حق برشان نازل شده بود نکردند. دروازه های این رحمت را بر روی دلهای خودشان بستند، بر خود با این بستن دروازه های فیض و رحمت ستم کردند. مثل اینا نباشید. نکته ای که این آیه میخواهد برای افرادی مثل بنده تذکر دهد این است که از گذشتگان، از حال گذشتگان، از منش گذشتگان، از روش گذشتگان، از انتخاب گذشتگان، از خلق گذشتگان، از کردار گذشتگان، از نگاه گذشتگان عبرت بگیرید، از هدفگیری که آنها داشتند عبرت بگیرید، بیاموزید، مانند آنها بخیشتن ستم نکنید. دلها رو سخت، سنگی، شیشه‌ای نسازید. تا آنچه از جانب حق می آید پذیرفته نتوانند. دلها رو نرم بسازید تا آنچه از او می آید همه را از آن خود کند و خود را متصف به صفت چیزی بسازد که از اون طرف آمده است. فقر خود را به دارایی بدل کند، بی چیزی خود را به همه چیز داری بدل کند. دل را نرم بسازید، آماده بسازید تا بگیرد. این خشوع هست. از جانب حق، حق از جانب کریم مطلق، عزیز مطلق، هادی مطلق، علیم مطلق، جواد مطلق، مهر و عشق مطلق، رحمت مطلق، رحیم مطلق چی میایه که دروازه رو میبندیم؟ چی نازل میشه؟ ما که سرمایه گذاری نمی کنیم، او نازل می سازد. خب شایسته است که ما به قول یکی از بزرگان کاسه گدائی من راست بگیریم، درست بگیریم، منظم بگیریم که در ای بیفتد. یا به قول خود قرآن دلها را نرم کنیم تا این نور و این برکت و این رحمت و این آب حیات الهی، نه آب حیات معمولی، سرزمین باطن من را خدایی بسازد، ربانی بسازد، الوهی بسازد، قدوسی بسازد که هیچ زائدهی در او نباشد. اخلاق را تهذیب کند، اطراف را ادب کند و خاطر را نرم بسازد. به هر حال خواجه علیه الرحمه می فرماید خشوع بی نیست با هوشیاری و استکانت. نمی گوید شما مقلدانه میمونوار چیزی را بپذیرید. میگوید مانند گذشتگان نباشید، تفکر کنید و از کنش آنها، موضع‌گیری آنها، جهت‌گیری آنها، هدف‌گیری‌هایی که آنها داشتند عبرت بگیرید و با فکر و تفکر و هوشیاری و زیرکی و غمخواری نسبت به خود و دلسوزی نسبت به خود و احترام گذاری نسبت به آینده خود و حقیقت وجودی خود به این مرز و به این جهان و به این ساحت قدسی توجه کنید و روی کنید و بیایید. بی نیست با هوشیاری و در این حال با استکانت. یعنی چی؟ با فروتنی. این شن فروتن می شود، فروتن می شود که اون آب را می گیرد و رنگ را می پذیرد. این پارچه پنبه‌ای و پشمی که سفید است، فروتن است که رنگ سبز یا قرمز یا آبی را می گیرد. ولی اگر پلاستیکی باشه چی؟ پارچه پلاستیکی مطلق باشه، بریز این رنگ روش چیکار میکنه؟ سفره پلاستیکی داریم، رنگ میریزیم نمیگیره. دل را اینطوری نرم میدارد. خشوع بی نیست، اول با هوشیاری و دوم با فروتنی که پذیرندگی دارد. جنبه پذیرندگیش فوق العاده است و آن یعنی خشوع سباب است. از این به بعدش را بنده میکوشم در دسر دوستان را کمتر داشته باشم، برای اینکه کلام خواجه علیه الرحمه بیان هست، نیازی به حرفهای اضافی و زائد بنده ندارد. هر کس با مراجعه به خودش و دنیای خودش و حوزه کنشهای خودش، حوزه موضع‌گیری های خودش، حوزه جهت‌گیری های خودش، حوزه آرمان های خودش راحت می تواند مسئله را با خودش به فیصله برساند و آن سه باب است: در معاملت ایثار، در تعاملی که با انسان های دیگر دارد و با مادونان خیش دارد ایثار را پیشه میکنه. اهل خشوع اینها هستند. حتی ما داریم از عده‌ای از عرفا بزرگوار خودشان تشنه بودند، در خانه آب دیگری نبوده است، گربه‌ای داشتند، گربه نیز حل حل کنان به پیششان آمده، آب را خودشان نخوردند، گذاشتن گربه بخوره. در تعامل، در معاملت ایثار و تحمل. اگر میبیند تنها ایثار نه، اگر میبیند حتی با ایثاری که میکند طرف پاداش ایثارش را جفا میدهد، جفایش را تحمل کنه، دست از ایثار نکشد. جفای طرف باعث نشود که این دست از ایثار بکشه. اگر کشید معلوم میشه هنوز به مقام خشیت نرسیده. همسر بنده ستمی می کند، قدر مرا نمی داند. با همه ایثاری که به او می کنم او جفا می کند. من سالکی که در این مقام و در این میدان تمرین می کنم و سیر می کنم نباید دست از ایثار به واسطه جفای او بردارم. همینطور دیگران، دشمن حتی. جفا میکنه عارف سالک مشفق به دشمن هم ایثار میکنه. علی ابن ابی طالب به میدان جنگ آمده، عمرو ابن عبدود به زمین انداخته، آمده به روی سینش مینشینه، او آب دهن میاندازه، حضرت بلند میشه، خیلی دقت کنین ها، بلند میشه میره دور میزنه دوباره میای منشینه. عیسی رو نگاه کنین، میگه بیا مسلمان شو، به امر میگه بیا مسلمان شو، آب دهنم انداخته برویش. این چیه؟ چی میخواهه به امر بده؟ آیا در هستی از اسلام و تسلیم چیزی بهتر بود که خداوند به من و تو و دیگران بدهد؟ اگر میبود که میداد. او خدو انداخت بر روی علی، مقتدای هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روحی که ماه سجده می آرد به پیش از شامگاه. ولی این میگه بیا مسلمان شو، رو سینیش هم نشسته میگه بیا مسلمان شو، اسلام رو بوبرزه میکنه. این دهش رو نگاه کنید، اون کنش رو نگاه کنید. و آن سه باب است: در معاملت ایثار و تحمل، در خدمت استکانت و حضور. وقتی در برابر حضرت دوست و انجام فرامین حضرت دوست، خدمت یعنی که هر چی دستور داده انجام میده، اولا فروتنه و ثانیاً خودش را در برابر دیدگان حضرت حاکم میبیند، لذا از سر به قول ما حیرتی تیر نمیکنه، سرسری رد نمیشه، چون میبیند که میبیند، میبیند که میبیند. حتی اگه میخوای پیاله بشوره درست میشوره، اگر میخوای کفشش رو رنگ کنه درست رنگ میکنه، سرسری کاری نمیکنه. تا جایی که حواسش هست و ذهنش، خوب دقت کنین، به چیز برتر مشغول نشده، داخل اتاق میخوای جارو کنه درست جارو میکنه، سرسری رد نمیشه. علت چیه؟ علت این است که میبیند که او میبیند و مواظب است که این چجوری کار میکنه، چگونه کار میکنه. و سوم، در سر شرم و تعظیم. با همه اینها در باطن باطن خودش احساس شرمساری میکنه. ما چی آوردیم به درگاه که باز گردن بر افرازیم؟ احساس شرمندگی میکنه و میداند که اون خیلی عظیمتر از این چیزک هایی هست که این میخوای هدیه کنه. باطن باطن باطنش همیشه شرمگینه. برای چی؟ برای از اینکه این باطن 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 او را عظیم مییابد و عظیم میبیند. به هر حال باز هم پرحرفی کردم، نشان ایثار در معاملت سه چیز است: یک، بدان از وی ایمن. انسان‌های بد از او چیزی نمی‌بینند، بدی نمی‌بینند، در امانند، امن امان. می‌داند که فلان کس دزدی می‌کند، اما تا حاکم شهر به او دستور ندهد آنچه می‌داند نمی‌گوید. بدان از وی چی؟ ایمن. و نیکان از وی شاد. آنچه دارد از دیگران دریغ نمی کند. و نه تنها آنچه دارد از دیگران دریغ نمی کند، چون شنیده است از حضرت دوست که لن تنالو، لن تنالو البره، حتی تنفقو مما تحبون. لذا بهترین را انفاق میکند. از آنچه دارد به دیگران، به دوستان، به نیکان بهترین را انفاق میکند تا شاد باشد. بهترین را ایثار میکند. انفاق هم اینجا جایش نیست. من هر دو کلمه‌ای که گفتم انفاق اشتباه کردم، البته نه در ترجمه آیت، اینجا ایثار میکند. و شما انفاق بنده را ایثار بپذیرید و بشنوید و بخوانید و بگویید. نیکان از وی بدین کار و بدین لحاظ شاد و خلق از وی آزاد. از او زمینه نارسایی، خلشی، بدی، زشتی به خلق نمیرسه که مایه آزارشان بشود، مایه اسارتشان بشود، مایه اذیتشان بشود. خلق از وی آزادند. و نشان حضور در خدمت سه چیز است. او جایی که به امتثال احکام حضرت دوست مشغوله و اون هم با حضور، نشانش سه تا هست، سه امر، سه چیز، سه مسئله. یک، حلاوتی که بدان از درگاه نشکیبد. آنقدر این خدمتگذاری برای شیرینه که اگر بگوین تاج افتخار روی زمین را بر سرت میزنیم از درگاه ما دور شو، میگوید نخواستم. چون کام جانش به حلاوتی، به شیرینی، به زیبایی، به شرافتی، به کرامتی مزین شده که تاج گذاری روی زمین را به اون آستان بوسی، به اون درگاه بوسی عوض نمی کنه. اصلا بیقرار سرنهادن به اون درگاهه، ناشکیبه، نمی شکیبد، یعنی صبر نمی کنه، تحمل نمی کنه. حلاوتی که بدان از درگاه نشکیبد، یعنی صبر نکند. مطالعه مقصود که از آن به خلق نپردازد. این مجهز میشه به یک نگاهی، به یک توجهی، به یک مطالعه، به یک بینشی، به یک تمرکزی روی مقصود و مطلوب خودش، نه روی چیزی دیگری. آنقدر این تمرکز شدید میشه که به خلق توجه نمیکنه و نمیپردازه. حالا این خلق گاهی فرشته باشه، فرشته این طرف میای استاده میشه توجه نداره، نیم ساعت باید استاده باشه تا بگه من با آمدم تا چه موضوعی را خدمت حضرت عالی به عرض برسانم. او از او بالا پایین نمیایه تا ببینی ای اصلا حاضره، چیزی هم آورده، حرفی هم داره یا نه. خب این وقتی با فرشته اینطوری باشه، با این خرت و پرتای این مسخره ای که ماها گرفتارش هستیم چطوری خواهد بود؟ مطالعه مقصود. اونجا چنان به تمرکز و دلدادگی و همه توجه متمرکزانه رسیده که به خلق نمی پردازد. و سوم، معاینت تقصیر خود که بر مبنای این تقصیر خود را حق نبیند، یعنی خود را محق، زی حق نمیابه. حق اینجا به معنای این که درست، سالم. نماز خوندی؟ بله. نمازت سالم بود، حق بود، درست بود؟ میگه نه. روزه گرفتی؟ بله. روزه با همه احکامی که از طرف او دستور داده شده و رسیده منطبق بود، درست بود، هماهنگ بود؟ میگه نه. برای چی؟ برای که نمیتونستم. حق مطلب را نتوانستم ادا کنم، حق خدمت را نتوانستم به جای بیاورم، من مقصرم. و این قصور و تقصیر خودش رو عیناً میبینه، معاینه داره نه تخیل. و سوم نشان تعظیم سر سه چیز است: نزدیک دیدن حق تعالی به خیشتن. خوب دقت کنید، معکوس نمیگه، خود را به اون نزدیک نمیبینه. نزدیک دیدن حق تعالی به خیشتن. و دوم دور دیدن خیش را از وی، او را به خود نزدیک میبینه، توجه او را به خود نزدیک میبینه، رحمت او را به خود نزدیک میبینه، اما خود را از او دور میبینه، میبیند که از او فرار میکند به غیر او، از او توجه میکند به غیر او، از شنیدن حرف او به شنیدن غیر او، از گرفتن مهر او به گرفتن غیر او، چون اینها در خود میبینه، خود را از حق دور میبینه، دور دیدن خیش را از وی. و سوم بزرگ داشتن آزمایش وی: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. همینجور دیگه حساب کنیم، آزمایش وی بسیار بزرگ میبینه و بسیار سنگین قبول داره، یقین دارد که آزمایشش بسیار مهمه و هر کس نمیتواند، اولا خوب دقت کنید، اولا نمیتواند مورد آزمایش او قرار بگیرد، برای اینکه لیاقت ندارد، بندار هیچ وقت آزمایش نمی کنه، چون میدانه که من چی هستم. بنده را هیچگاه با آزمایش های بزرگ مقابل نمی سازه. برای چی؟ برای اینکه من کوچکم. بنده را دوست ندارد تا با آزمایش های دوست داشتنی و بزرگ و ارزشمند و سرازمان مصاب بسازه. چرا؟ چون من او را دوست ندارم. پس اولیاش را، دوستانش را، اهل خشوع را، اونهایی که دروازه های دل را باز کردن تا آنچه از او می آید از آن خود کنند، نه شلختی بیمعنای مثل بنده. و اینها کسانی هستند که آزمایش وی را بزرگ می بینند و می یابند. و این که آخرین مرحله از حراس و بیم و رهبت و اشفاق و اینها هست، و این ترس صدیقان است. ترس کسانی هستند که وقتی میگویند لا اله الا الله درست گفتند، وقتی میگویند اشهد و لا اله الا الله درست گفتند، وقتی میگویند ما مسلمان شدیم درست گفتند، وقتی میگویند ما پیرو شاه ولایتیم، سردار اولیاییم، پیشوای عارفانیم درست گفتند، چون هیچ کژی، کاستی، کمبودی در افکارشان، در پندارشان، در گفتارشان و در رفتارشان مشاهده نمی شود. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات. Allah'a emanet olun.